الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. فرازی رو از دعای صحیفه سجادیه، دعای بیستم، خدمت دوستان اینجا تقدیم کردیم از امام زین العابدین علیه آلاف و تحیت و سنا، که حضرت فرمودن که ورزقنی فوز المعاد و سلامت المرصاد، پروردگار را روزی کن به من اون پیروزی های روز معاد رو و اون جزاهایی که به نیکوکاران وعده دادی و نعمتهایی که به افراد نیک وعده دادی که بهشون بدی، اونو روزی من کن. و سلامت المرصاد، و سالم گذشتن از اون گردنهی که در روز حساب و روز قیامت، گذشتن از اون گردنه بسیار بسیار کار مشکلی است. بعد گفتیم که اون گردنه چه گردنه ایه که گذشتن ازش کار مشکلی است. این مرصادی که در این فراز شریف اینجا ذکر میکنه چه چیزی است؟ گفتیم که امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه مبارکه که در سوره مبارکه فجر هستش، که می‌فرماید که ان ربک لبالمرصاد، حضرت می‌فرماید که المرصاد و قنطرتون على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمت عبد. حضرت فرمود که اون مرصادی که در اینجا می‌فهمد که ان ربک لبالمرصاد، یعنی قطعاً پروردگار تو ای پیغمبر در اون کمینگاه شماها هست، گفتیم که امام صادق علیه السلام می‌فهمد که اون کمینگاه و اون مرصاد اون جایگاه رفیعی است در صراط، و از آن نمی گذرد بنده ای که مظلمه بنده ای را در ذمه و بر عهده خود داشته باشد. یعنی مرصاد که اینجا فرمود که و سلامت المرصاد، یعنی من از مرصاد به سلامت بگذرم، امام صادق علیه السلام فرمود مرصاد اون گردنه ایست و اون جایگاه رفیع ایست در روز قیامت که در خود حالا همون پل صراط هم هست، و از آن نمی گذرد، از این جایگاه رفیع یعنی مرصاد، بنده ای که مظلمه بنده ای را در ذمه و بر عهده داشته باشه. حالا مظلمه چی هست؟ مظلمه عبارت هست از اون ستمی است که انسان به دیگری میکنه. خوب توجه بکنید که این رو توضیح بدیم که ستم کردن، یعنی ستم کردن، ستم فارسیه، ستم کردن به بنده ای دیگر دو نوع میتونه باشه. یکی ستم کردن مادی، یکی ستم کردن معنوی. ستم کردن معنوی مادی مثل چی میمونه؟ ستم کردن مادی مثل این میمونه که شما اومدی و رفتی، مثلا شما این نوعی رو عرض میکنیم که توی جوانی از یه دونه از این چرخی ها وانتی ها مثلا یه دوست بدی گیر آدم افتاده، رفته آدم از پشت یه وانتی یه چیزی برداشته رفته، از روی اون گاری چیزی که داره میوه فروش میوهش میفروشه، مثلا از مدرسه میمده یه دونه سیب برداشته در رفته رفته، یه دونه پرتقال برداشته برده، یه میوه برداشته برده، از در یه مغازه شیطون فریبش داده رفته یه جنسی رو برداشته سرقت کرده، اونم نفهمیده صاحب مغازه برداشته برده. اینا جزء ستمهای مادی است. پس وقتی میگیم ستم مادی، اینا جزء ستمهای مادی. بعد دیگه حالا بیا ستمها بزرگ میشه، بزرگتر میشه. مثلا همین میگن تخم مرغ دوز چی میشود؟ شتر دوز میشه، مگر اینکه توبه بکنه، خب کنار بگذارش. همونی که یه دونه سیب بلند کرده بوده، حالا اومده رفته مثلا تو شهرداری کار میکنه، مثال میاد به یارو میگه مثلا انقدر پول بده، میگه من کاسبی کردم ندارم، یا میگه یه صندوق این میوه ها تو یا چند کیلو این میوه ها تو بده ما بعد داریم ببریم. خب این کسی بوده که یهو که اینجور نشده، که آروم آروم اینطوری شده، خورد خورد اینطوری شده. و میاد بالاترش، عرض کردم مثل کسی میشه که دستش میکنه تو بیت المال میلیاردها تومان یه وقت وهم میداره میبره، مال مردم و مال یتیم و مال شهدا و مال جانبازا و مال نام چوچو با کیشم نیست و همین داره میره. همه و همه اینا ستم مادیه. دیگه ستم مادی چیه؟ اینا بحث پولیش بود، این که شما تو ماشین از عقب عقب داریم یه میزنی به یکی، میبینی اخ چی شد حالا چی میکنی، میذاری میری میگی خب حالا ولش کن، طوری نی مثل میگم، شما این نوعی رو عرض میکنم، نه شما که اینجا نشست با موتورت مثلا داری رد میشی، مثلا آب میپاچی به یه عده فرزن، اینا خیس میشن، اینا میشه ستم مادی. خسارت به لباس طرف میخوره، با موتورت به پای یکی میزنی، با گاری داری یک جنس رو میبری تو بازاری جایی میزنی به پای یکی، طرف استخونه باش درد میگیره، احال میره میشینی یه گوشه، شما میگی ببخشید ببخشید خداحافظ، شما میری. اینا همه و همه میشه ستم مادی. بازم دیگه چی؟ خیلی چیزها جزء ستم مادی است. خیلی چیزها. پزشکی میاد کوتاهی میکنه، درست فرد رو بیهوش نمیکنه، طرف رو بیهوشش میکنه که عملش بکنه، مثلا متخصص بیهوشی، دکتر بیهوشی، دیگه طرف بهوش نمیاد، مثلا همین خانم معلمه میشه که بنده خدا با دو چند تا بچه همین دو سه هفته پیش به رحمت خدا رفت، بیهوشش کردن دیگه بهوش نمیاد، دکتر میاد مثلا بعد خودش عمل کنه، مثلا میده به یه دانشجو عمل میکنن، غلطی عمل میکنن، یه ای بی دیگه رو طرف میذارن، طرفو میفرسن سردخونه، میگن مثلا فرق. همه اینا همه جزء اون ستمهای مادی است. اول خوب متوجه بشیم بعد بریم سراغ احادیثش. همه اینا جزء اون ستمهای مادی. پس دکتر میتونه ظالم باشه، مهندس ساختمون که اومده ساختمون رو دیده و اینا میدونه که این سیمان فاسده داره میریزه تو آرموتور بندی، میگن دیگه ها، داره میکنه این کارو، این میدونه که این فاسده و این میریزه، یه پولی میگیره دهنش بسته میشه فلا میشه میره. خب این همه ستم. پس به این مهندس میتونه ظالم باشه، دکتر میتونه ظالم باشه، تکنسیان میتونه ظالم باشه، برقکار میتونه ظالم باشه، دو تا سیمو درست نمیبنده بعدن این آتیش میگیره یه پاساژ میسوزه، جوشکار میتونه ظالم باشه، درست جوش نمیده این در میره بعدها میفته تو سر یکی، طرف مثلا خونریزی مغزی میکنه میره تو کما مثلا. ببینید همه و همه اینا ستمهای مادی است. همه میتونن ظالم باشن، میتونن هم نباشن. حالا شما میگی آقا چرا از اینا مثال میزنی؟ خب شما رفتی یه روحانی دعوت کردی اومده سخنرانی بکنه برای شما، شما گفتی آقا سر ساعت 4:30 اینجا باش سخنرانی بکنین تا ساعت 5:30 مثلا، مثلا یه روب دیر اومده، یه روب هم از اون ور زود میخواد بره، از این یه ساعت یه نیم ساعتشه چی؟ مثلا اینجوری هدر هرس کرده رفته مثلا ابین برده، این هم میشه ظالم. پس ما میتونیم روحانی ظالم هم داشته باشیم، این آخوند ظالم هم میتونیم داشته باشیم، مهندس ظالم هم میتونیم داشته باشیم، دکتر ظالم هم میتونیم داشته باشیم، معلم قرآن ظالم هم میتونیم داشته باشیم. من قرآن درس بدم بعد مثلا بگم آقا سر ساعت 5 همه جمع بشن، من میخوام قرآن درس بدم، همه جمع شدن راه دور اومدن، من تازه 5 روب دارم از خونم راه میافتم برم اینجا، من هم معلم قرآن ظالمم. حالا به من میگن آقا چرا دیر اومدی؟ میگه من که پول نمیگیرم. اصلا بحث پول نیست، تو قول دادی اینا جمع شدن سر ساعت 5، بگو اصلا من نمیام درس قرآن بدم. چرا ظلم علکی برای خود میخوای؟ برو بشین همین کاری که همه دارن میکنن، هی به این موبایلا نگاه کن، این ظلمو به گردن نگیر. پس همه ما آخوندمون، روحانیمون، مهندسمون، دکترمون، پزشکمون، تکنسیانمون، جوشکارمون، آهنگرمون، کفاشمون، بقالمون، همه و همه میتونن ظالم باشن. کاسب تند و تند، چقدر آیه تو قرآن شما دارین که ویلون للمتففین، یکی از معانی متففین یعنی کم فروشان، ترازوی 50 گرم کمه. 50 گرم که حالا چیزی نیست، 50 گرم چیزی نیست، ولی تو داری ستم میکنی به این، این ستم مادیه که داری به این ستم میکنی. همه میتونن ظالم باشن. پس ظلم فقط برای شاهنشاه آریامه رو نمیدونم برای کیک، برای اینا فقط نیست، اون در حد خودش ظلم میکنه وقتی حاکم میشه، مال بنی عباس و بنی امیه و خلفای قاسب و نمیدونم مال مثلا هیتلر و مال نام صدام و اینا نی، اونا در حد خودشون ظلم میکنن، اینقدر اینو میتونستن ظلم کنن. اون بقالی هم که اینو گذاشته تو ترازو به اندازه 50 گرم چیکار میکنه؟ خدا پدرت اینا بسه. دکترم به اندازه اون که انقدر باید پاره بکنه انقدر پاره میکنه، ماده بیهوشی رو باید مثلا انقدر برزه انقدر میرزه، یارو میره دیگه به هوش نمیاد، اونم اونقدر میتونه ظلم کنه. آخوندم اونم که روحانیه اون قم میتونه ظلم کنه که یه رو مثلا دیر بیاد 5 دقیقه از آخرش بزنه، هی هم بشینه مثلا بالا منبر مردم رو نگاه بکنه، هی بگه هی یه صلوات دیگه بفرستین، یه صلوات دیگه. خب مردم اگه می‌خواستن صلوات بفرستن که خب تو خونه‌شون می‌فرستادن، که اینجا نیومدن صلوات بفرستن، اینجا اومدن یک چیزی از لسان شما بشنون که تو خونه اون چیزو چی نه خدا پداتی بیامرزه، پا اونم میتونه ظالم باشه. قضا فروش هم میتونه ظالم باشه، به جای زعفرون نمیدونم بره رنگ نمیدونم چینی از چین اومده بره برزه رو قضاش بده دست مردم، بگه آقا با زعفرون اعلی و برنج ایرانی، برنج 6 رقم قاطیه، یعنی هر کشوری بگی برنج اردن ریختن این تو، بعد میگه برنج خالص ایرانی بگیریم بخوریم بسم الله، اونم میگیریم بخوریم، اینه را چه شیکمش باد میکنه، مال اینه که گرفتی خوردی. اینم هم میتونه ظالم، پس همه میتونن ظالم باشن. اینو برای چی گفتیم؟ اگه میخوایی متوجه بشی خوب، این دست راست بیان بشینین جلو که اینا که میان ها دیگه ادر میان تو، خیلی سریع این کار انجام بدین، دست راست هم بشین یه صلوات بلند بفرستین تا هم براتون بگم. اینو برای این گفتیم که وقتی سخن از ظلم به میون میاد، تا میگی ظلم آخونده هم چی میکنه؟ به بنده که نمیگن، چون من که اصلا روحانی هستم تو حوزه درس خوندم، ظلم اصلا در من معنا پیدا نمیکنه. چرا معنا پیدا میکنه؟ اگر حمد و صورت غلط باشه داری میخونی، ظلم داری به همه اینا داری میکنی. اگه مالک یوم الدین رو داری میگی یوم الدین، داری ظلم به همه اینا داری میکنی، اینا بیچاره وایسادن نمازشون همه باطله، به گردن تو. خب و اون و همه ما که منی که اینجا نشستم، شمایی که اینجا همین خط اول دوم سوم پنجم بگیر، هر شغلی که داریم میتونیم ظالم باشیم، میتونیم هم ظالم چی؟ پس سخن از ظلم اومد، الانم این ایام پیروزی انقلاب هست، زودی نگید که شاهنشاه آریامهر ظالم بود، اون آدم نفهمه، کجفهمه، یه آدمی که از عمرش، از زندگیش استفاده نکرد، یه عده دورورش گرفتن فاسدش کردن، فاسد شد به معنای اتم خودش، اونم ظلمش اونجوری. ساواک درست کرد، میبردن جوانای مردم و دستشونو میذاشتن روی فلزی بود تو ساواک، تو همین میدون توپخونه که الان موزش کردن، یه دستگاهی بود میوردن اینجا دونه دونه ناخونای اینو میکشیدن، اونم ظلمش این، تازه کمش بود، حالا دیگه آتیش به بدن اینا میذاشتن که از اینا اقرار بگه، اونم ظلمش بود. همه میتونن ظالم باشن. تا گفتیم ظلم این تو ذهنمون نیاد که فقط شاه ظالم بود. او اتم ظلم، صدام اتم ظلم، هیتلر اتم ظلم، اینا مرتکب میشه. من و شما هم سر جای خودمون، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ تعارف نداره. این ظلم یعنی ستم مادی، بهش میگن مظلمه. ستم مادی رو بهش میگن مظلمه. خب گفتیم ستم مادی، هم من میتونم ظالم باشم، میتونم نباشم، شما هم همینطور. هی داریم تکرار میکنیم، من که تو گوشمون باش، تا زنده هستیم تکلیفمون معلوم کن. همه شغلام میتونن تو شغلشون ظلم کن. یه نقاش، شما بهش آقا این دیوار رنگ بزن، بنی که زودتر تموم شه، یه خود تینرشو بیشتر میکنه، تون تو قلمو بکشه تموم میشه، میره شما میبینی رنگ شده، یه هفته بعد میبینی که همینا دوره دیواره دوره پیدا شد، چون میگه پیدا شد دوباره، بنی که اون رنگی که به این زده رنگ غلظت نداشته، به درد نمیخوره. اینم یه ظلمه، ستمه. اینجوری همه میتونه، همه را مثال زدیم، 10 دقیقه است داریم حرف میزنیم، همه شغلا رو تقریبا اونجوری تونستیم مثال زدیم. همه میتونن ظالم بشن، معلم قرآن میتونه ظالم بشن، امام جماعت میتونه ظالم باشه. فلان توی مسجدی من رفتم نماز میخوندم، امام جماعت هم داره نماز میخونه، ما آخر سر من بهش گفتم حاج آقا جان، من هیچ کدوم از این مستحبات رو نگفتم، واجباتم هم خیلی سریع گفتم، بازم به شما نرسیدیم، چی جوری نماز؟ گفت من تو بازار بازاری ها گفتن هر چی میتونی تون بخون، عادت کردم اینجام که میام تو محل تو میخونم. زنا دادشون رفت رو هوا، مردا گفتن حاج آقا ما که اصلا دو رکعت نماز رو تازه بعد سلام شما به جا آوردیم، این چه جوری خونده با شما؟ میدونم اینا رو میخندی، مسجدش موجوده، آقاش موجوده، همه اینا هستن زندن الحمدلله، اینم داره ظلم میکنه به این بیچاره. آقا این چه نمازی داره؟ خب نخون آقا، اصلا نماز نخونن اینا، من تو جهنم مستقیم دیگه، این گرفتاری ها رو نرن که آقا به اسم این که ما نماز بخونیم و بره تو جهنم، خب نخون بجو، خب نخون بره تو جهنم بعد بخون، خب چه اسم نماز بخونی روش؟ آخ همه میتونن ظلم کنن. این ستم مادیه. ستم معنوی چیه؟ ستم معنوی اونه که من ستم کردنم به اینی که این یه خراشی رو صورتش بیفته، امالش وردارم، چک بهش دادم، چک دادم 20/11/98، 20/11/98 این رفته چک وصول نمیشه، زنگ زد آقا چک تو حسابت پول نیام، چون اب نادر آقا این کف دست من بفرم، یکی ماده پرو بیشی من میگه آقا من این پول ما رو چرا نیدیم، این کف دست مو داره، گفتیم نه با مو نداره که بکنی که. اینم یه بس. حالا دیگه چی به این میگذره، این زندگیش چجوری میشه فلان، اصلا اینا رو بماند دیگه، اینا همه مظلمه هست دیگه. یه وقت مظلمه اینجوریه، من چکم وصول نمیشه فلان، نمیدونم دنباله این، میگم حالا دوباره بیاد یه دو ماه دیگه تمدیدش کنم فلان، اینم راضی نیست، راضی نیست، اینا مظلمه هست. یه وقت مظلمه معنویه، یعنی پولی نیست، خسارته به جسم این بزنم، به ماشینش بزنم، به جانش بزنم، به اینا نیست، خسارت خسارت معنویه. یعنی چی؟ نشستم یه لذتی میبرم اصلا که غیبت فلانی رو میکنم، جیگرم حال میاد که غیبت اینو میکنم. اینم میشه مظلمه معنوی. تهمت به یکی میزنم جیگرم حال میاد، اینم میشه مظلمه معنوی. از این مظلمه مادیش، اینم مظلمه معنوی. حالا شما نگاه کن، امام صادق علیه السلام فرمود که عرض به خدمتون که این حدیثی که ما خوندیم، که این که میگه ورزغنی فوز المعاد و سلامت المرصاد، خدای من یک کار کن از مرصاد که کمینگاه توست به سلامت بگذرم، امام صادق علیه السلام فرمود در صراط یک کمینگاهی هست، یه جایگاه رفیعی که از آن نمی گذرد بنده ای که مظلمه بنده ای را در ذمه و بر عهده خود داشته باشه. حالا شما میگید چجور؟ خدا که ارحمان راهمینه. یه جمله ای بهتون میگم، اینو دیگه میتونین حفظ کنین، که این جمله رو میتونین حفظ کنین. مظلمه ناس چه مادی چه معنویش به خدا هیچ ارتباطی نداره و خدام تو این کار اصلا دخالت نمی کنن. حالا احادیثش یه صلوات بفرستیم، من حدیثاشو براتون بخونم. اولین حدیثو بخون. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینیم که اونایی که ما علامت زدیم برای شما، من همین میخونم میرم جلو، چون هم حالم ناخوشه همین که وقتمونم زیغ هستش. هر کس، امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود که هر کس ستم کند، چه ستم مادی چه ستم معنوی، حضرت فرمود عمرش شکسته شود. مگر کی باشه؟ از احادیث دیگه برمیاد، مگر یارو یا کافر باشه یا مشرک منافق، خدا بهش عمر طولانی میده که این ستم بکنه به گناهانش اضافه بشه که دیگر از دوزخ نجات پیدا نکنه. وگر نه اگه مسلمون باشه یا ایمانکی داشته باشه عمرشو شکونده با ستم کرد. هموش پیغمبر فرمود که از ظلم کردن چه مادی چه معنویش بپرهیزید، که آن یعنی این ستم کردن مادی و معنوی ظلمت‌های روز قیامت هست. بعد امام بعد در جای دیگه خود پیغمبر فرمودن که مردی که ازش سوال کرد که من میخوام تو روز قیامت در روشنایی محشور بشم، نوری داشته باشم، چون آیه قرآن میفهمد مؤمنی نوری دار، نوری داشته باشم، حضرت فرمود به هیچ کس ستم نکن تا روز قیامت در روشنایی محشور بشی، نوری داشته باشی جلو پاتو ببینی. برو امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید حضرت خدای تعالی فرمود به عزت و جلالم سوگند که از ظلم هیچ ظالمی نگذرم. قسم داره خداوند میخواد اگر چه زدن مشتی باشه. بعد این رفته بوکسور شده میزنه پا چش یارو که مدال المپیک بگیره، یارو رو ناکارش کرده، بوکسوره. ما نمیدونم این چی میشه، چه مدالیسی. بعد مدالش رو ورده به آستان قدس هدیه میکنه. خیلی جالبه، خیلی جالبه این آدم چه چیزایی داره تو این دنیا میبینه. یعنی من زدم چش یارو رو در آوردم مثلا ناکارش کردم، بعد مدال گرفتم، مدال آوردم بیا امام رضا این مدالم به تو. به عزت و جلالم سوگند خداوند داره میفهمد که از ظلم هیچ ظالمی نگذرم گرچه زدن مشتی باشد یا کشیدن دستی. یه جوری این دستشو کش مثلا تو کشیده که این دردش اومده، خدا آقا چرا همچین میکنه؟ بعضی وقتی دیدی یکی با یکی شوخی میکنه مثلا یهو توی موقعیتی مثلا پخ میکنه به یکی، مثلا دیدی طرف میترسه، نکن این کارو، اگرم کردی ازش حلالیت بطلب. بچه ای، زنی، مردی، یا شاخ زدن گوسفند شاخداری به گوسفند دیگه، این کنایه است، یعنی تا این مقدارشو خداوند. بعد حضرت همون خداوند تقاص بندگان را از یکدیگر میگیرد تا جایی که هیچ کس به گردن دیگری حق و مظلمه ای نداشته باشه، تا اینکه این تموم شد آنگاه تازه ایشان را برای حسابرسی میفرستد. این مفتینی که زودی بعد بره اول میگه بره حساباتون رو با هم صاف بکنین بعد بیاین پیش من ببینم من نمازتون درست بوده، روزتون فلان بوده، به امام بوده، تا ببینم بعد چی هستش اینا. حالا شما میگی آقا اون داره نماز میخونه تونت بهم، خب اینا همه هم خیلی هم نماز میخونن، فرمود بعضی هم نماز میخونن نمازشون میره بالا، این ملائکه ای که مسئول دریافت نمازش هستند، نمازش رو مچاله میکنن، محکم میزنن تو صورتش. به یکی گفتن که چرا نماز میخونی؟ زودی پمیشی میری. گفت برای اینکه شنیدم میارن این نماز رو پایین، قایم میزنن تو سر من، تو سر آدم میزنن، میگن این نماز رو ضایع کردی، نماز به درد نمیخوره. گفت خب تو چرا فرار میکنی؟ گفت من بعضی وقتا سرم درد میگیره، میفهمم میزنن تو سرم نماز رو. بعد امیرالمومنین فرمود آن ستمی که باز خاص میشود ستم بندگان به یک دیگر است. اون ستمی که با خداست نماز نخونده، خدا میدونه با این تو حساب رسیش، ولکم خدا خودش میدونه. حضرت فرمود قصاص آخرت بسیار سخت است. اینا رو برای چی فرمود؟ برای اینکه تا دو دنیا هستیم هر کاری در حق هم کردیم، برین زن و شوهر و هم فحش دادیم، بعد بیرا گفتیم، هم دیگر رو زدیم، فلا برین از هم حلالیت بتن. برادران مؤمن با هم دیگه، خواهران مؤمن نسبت به هم دیگه، هر کاری که انجام دادین برید از هم دیگه حلالیت بطلبید، حسابی کتابی دارید برید مال مردم رو بدید، با مال مردم کاسبی چی نکنید، چک مردم رو به تأخیر نندازید، با پولش ماشین بخرید که فعلا من آبروم حفظ بشه. این آبرو نیست، این ذلت و خاری و وزر و وباله. ولا تزر و وازرتن چی؟ بعد حضرت محمود خیال نکنید قصاص آخرت زخم زدن با چاقو است، یعنی تو آخرت میانه چاقو به شما میزنن، و ضرب زدن با تازیانه نیست. حضرت محمود اینا نیست، بلکه اینها در مقابل آن قصاصی که خدا میخواد بکنه که یک کسی به یک کسی ضربه زده به حضرت همون بسیار کوچک و ناچیز است. بعد امیرالمومنین فرمود ازش سوال کردن که یا امیرالمومنین کیفر کدوم گناه زودتر به گناهکار میرسه، کدوم زودتر به مجازات میرسه گناهکار؟ حضرت فرمود آن کسی که به کسی ستم کند که یاوری جز خدا ندارد. با الله و آن که در گزاردن حق نعمتها کوتاهی کند، و آن که دست تعدی و ستم به سوی فقیر دراز نماید. دست تعدی و ستم یعنی که فقیر رو بچزونتش، بچزونه فقیر، و اون که در گزاردن حق نعمت ها خدا بهش نعمت های زیادی داره، همه اینا رو هی کم و کوتاهش میکنه، عبینش میبره حیف و میل. بعد یک روایت عجیبیست، ما به این روایت ها یعنی ما که میگیم نه من بگم آن، نه ما که میگیم، یعنی مثلا کسی که تو حدیث کار کرده چی کرده رشتش این باشه، اونایی که تو این زمینه باشن به این روایت ها میگن یه روایت عالی و سند، میگن سلسله طلایی، میگن روایت هایی که مشهوره و دیگه متواتر هم شاید بشه بهش گفت. چه روایت هایی؟ از امام باقر نقل شد، از امام سجاد نقل شد، از امام حسین این روایت که میخوام براتون بخونم نقل شد. حتی امام سجاد علیه السلام ساعت های آخر عمرش بود، امام باقر سلام الله علیه آمد سر پدرش رو به دامن گرفت و فلان اینا که پدرش داشت از دنیا میرفت، گفت محمد جان یک وصیتی بهت بکنم، به امام باقر رسال، امام سجاد. گفت این وصیت رو پدرم هم کرده، پدرش هم به پدرم کرده، پدر پدرش به پدرش کرد. گفت پدر جان این وصیت چی؟ حالا من دارم از رو بخوام بخونم، اینجا براتون میارم از امام باقر علیه السلام میخونم، من از رو میخونم براتون ببینید. امام باقر علیه السلام: هنگامی که وفات علی ابن الحسین علیه السلام فرا رسید، مرا به سینه خود چسبانید و سپس فرمود فرزندم تو را به همان چیزی سفارش میکنم که پدرم در هنگام وفاتش به من سفارش کرد و فرمود که پدر او نیز همان را به ایشان سفارش کرده. اون چی بود؟ بعد اینو داره روز عاشورام امام حسین دیگه تمام کارها تموم شده بود، فقط خودش مونده بود. اومد امام سجاد یک چیزی رو نقل میکنه پدرش، همین حدیث رو نقل میکنه، همین روایت که میگم سلسلش طلاییست واقعا، این روایت همین رو نقل میکنه. اونجا میگه امام سجاد اونجا میفرماد که من وقتی پدرمو که حالا داره برای پسرش که امام باقر داره میفرماد، میفرماد پدرمو که بغل کردم دیدم داغ شده بدنش و این خونش داره میجوشه، منو بغلم که سرش گوش بغل گوش من. خود امامم داره به امام باقر همو حرفو میزنه، به من گفت روز عاشورا پدرم امام حسین گفت، پسرم حالا داره به اونجا به امام باقر بپرهیز بترس از ستم کردن به کسی که در برابر تو یاوری جز خدا ندارد. بالاخره آهش میگیره، بالاخره آهش میگیره، یارو رفته زن گرفته، زنه کس و کارشو ول کرده اومده فلان، کسی رو نده. مادر شوهر بهش زور میگه، پدر شوهر زور میگه، خواهر شوهر زور میگه، برادر شوهر زور میگه، بابا این کسی رو نده. یهو حالا الان هیچی نمیشه، یه سال دیگه هیچی نمیشه، سه سال دیگه هیچی میشه، چهار سال دیگه هیچی نمیشه. بعد اگر خدا وارد میدون شد من پوست پدرت در میاد. بالعکسش هم زنه به شوهره فرق نمیکنه، همه اینا به بچه ها. همین الان که من جستم با شما صحبت میکنم، یه پسر دیروز اومده به شما میگه بابامون من و دخترم و خواهرم از خونه بیرون کرد. بعد این شعور این پدر نمیرسه به اینکه این دختری که 18 سالشه 20 سالشه، خب این کجا بردن تو بیرونش کردی؟ برای چی بیرونش کردی؟ ما مسئولیت نده، اینا ستم نیست، اینا مظلمه نیست به گردن ما. بعد این دختر بچه میره خب دعا میکنه، میگه مثلا این بالاخره خدایی های یعنی دیگه حق، خب همینه که امام داره میفرماد دیگه. بعد پیغمبر فرمود هرگاه به بنده ستمی شود نتونه انتقام بگیره یا خودش نگیره، کسی رو هم نداشته باشه که پارتی نداره، پول نداره که کسی یاریش بکنه، نه پول داره نه پارتی داره نه کسی رو داره این ور اون ور، اینا میره کارمنده اذیتش میکنه تو این اداره جات میدونه فلان، اینا میاد جاهای دیگه میره بهش زور میگن فلان میکنه. حضرت فرمود که چون نگاهش را، اینم یاد من و تو داره میده ها، چون نگاهش را به آسمان بردارد و خدا را بخواند، خداوند فرماید لبیک، من در دنیا و آخرت تو را یاری میرسانم. الله اکبر. بعد پیغمبر فرمود اینایی که ستم میکنن همچین پشتشون گرم میشه تو این هر جایی که هستن، تو اداره جا، تو شورای شهر، تو نمچیچی، تو معاونت ها، اونو هم تو وزارت خونه ها فلان در رو بستن راه نده اینو امروز هم ما. بعد میگه همچی اینا چی میشن؟ اینا به این ظلم میکنن، به اون ظلم میکنن، به اون ستم میکنن و کم کم به اینجا میرسن. پیغمبر فرمود خداوند به ستمگر چندان مهلت میدهد که ستمگر تو دلش همچی میکنه، اگه من ستم کرده بودم که انتقام میگرفت، پس معلومه من ستم نکردم. یا اینکه این حدیثایی که میگن آخوندا بالا منبر دروغ گفتن به مردم، بی خودی دارن، چرت و پرت گفتن، ما این کارا رو داریم میکنیم، کسی هم بهمون حرفی تا حالا نزده. پیغمبر فرمود به اینجا میرسه که به ستمگر خداوند به ستمگر چنان مهلت میده که میگوید مرا واگذاشته است. سپس بعد یه مدتی که خیال ستمگر راحت شد او را سخت کیفر میدهد، او را سخت کیفر میده، یک کاریش میکنه یه جوری خود شما هم اینا رو دیدید، ما هم اینا رو دیدیم، ما هم اینا رو دیدیم. در خبری امام باقر این حدیث رو فرموند، از پیغمبرم این نقل شده، عجب روایتی هم هم. اینا رو آقایون ما میخونیم ذهنمون نره دنبال این که اون فرعون بود، اون شاه بود، اون نمیدونم وزیر بود، اون نمیدونم فلان بودیم، اینا رو من و تو باید به خودمون فکر کنیم، ما چی کاریم تو شغلمون، تو کارهامون داریم چی کار میکنیم، قشه در معامله میکنیم، چک مردم به تأخیر میندازیم، چک مردم وصول نمیکنیم، با مال مردم داریم جهیزیه برای دخترمون میخریم، با مال مردم داریم میریم ماشین خارجی میخریم میزنیم زیر پامون، بعد میگیم بعدم پولشو بهش میدیم، خونه میخریم نمیدونم مثلا اضافه میذاریم کنار، میگیم حالا باشه گرون شد، هر وقت که گرون شد خونه رو میفروشم، از سود خونه چکاشونو وصول میکنم. ای داده بید. دو تا روایت براتون میخوام، یکیشو سندشو ندارم، شما یک حالا که دستگاه های خوب اومده، این استاد من خوب اگه زنده است خدا حفظش کنه، یه استادی داشتیم رفت از این شهر، رفت، اگرم به رحمت خدا رفته خدا بیامرزتش و برای درجاتش بیامرزه، خدا کنه که زنده باشه، چون نفسهای اینو به هر حال. اولین روایت رو میخونم از امام باقر علیه السلام از پیغمبر، میگه که من از پیغمبرشو میخونم براتون، میگه که پیغمبر فرمود که جبرئیل به خداوند متعال عرضه داشت که پروردگارا، خداوند فرمود بله، گفت فرعون اومده همه این جنایت ها رو که کرد هیچ، کارش به یه جایی رسیده، خود میگه انا ربکم الاعلا، من خدای شما هستم، بازم به این چیزی نمیگی، ولش کردی، چی بهش حرف نمیزنی، آخه یه کاری بکن. اینو جبرئیل گفت به خدا، حالا من دارم با این جوش حرارت میگم، اون مؤدبانه تر گفت به خداوند ما، جبرئیل گفت عرض کردم پروردگارا فرعون را که ندای انا ربکم الاعلا سر داده از رها میکنی، کاری به کارش نداری. خداوند فرمود این حرف را کسی مانند تو میزند که میترسد از دستش برود، ولی اینا هیچ کدوم از دست من در چی ولا یمکن الفرار من حکم، اینا که دست من درد نمیاد، اون زمین عرضه داشت به خدا، من خدایا من الان به اختیار خودم هستم نسبت به این مردهی که اومده تو دل من، فهمود به اختیار خودت هستی، گفت نمیخوام قبولش بکنم، پرتش کرد بیرون از زمین، مردم دفنش کردن، فردا رفتن دیدن جنازه دوباره بالا سر قبر، پس فردا رفتن دوردن جنازه بالا سر خاکش، میگه میدونم جنازه من، رفتن به یه بنده خدا گفتن آقا جون، گفت زمین قبولش نمیکنه، می نزدش بیرون بدبخت، زمین قبولش نمیکنه. بعد اون استادی که من گفتم، اینا ببین یه چیزایی که از دهن هر کسی واقعا بیرون نمیاد، گویا دو روز قیامت میام میگم خدا چی چرا ما رو نگه داشتی، مظلمه به گردن ما نیست، میگه مگه پول فلانی رو نگرفتی که بدی بری بهش بدی، فلان که چک بهش دادی، میگه درسته سر تاریخ وصول نشد ولی من 6 ماه بعد وصول کردم بهش دادم، میگه از سود فلان چیزت رفتی فروختی 6 ماه اینو معطل کردی که فلان چیز از سود اون بری بهش بدی، این کار میگه بالاخره که دادم، میگه همینه، میگه بله پروردگار من کاری نکردم، بالاخره پولش بهش دادم، من چیزی به گردنم نیست. فرمود که خداوند متعال میفهمد که اون بشکه ها رو بیاورید، بشکه ها رو میارن، یه سری بشکه میارن، فرمود اینو بن بشکه، یه دونه بشکه میگه اینو بنزین تو بشکه، میزنش تو بشکه، خداوند خطاب میفرماید که بشکه را به سمت دوزخ ببری، میگه من بچی دارم میرم، منو بچی باید تو جهنم میزنم، من که مظلمه ای ندارم، فرمود منم تو رو تو جهنم نمیزنم، بشکه را دارم میزنم تو جهنم، و مکر و مکر الله و الله، نکنیم دوستان در حق هم بدی نکنیم، ما حریف خدا چی آها نکنیم، سر خدا ما نمیتونیم کلا بذاریم، اگه بنا بود کلام بره سر خدا، من و تو این کاره نیستیم، نمیتونیم کلا بذاریم، تا زنده هستیم بیایم بنشینیم، اگه در حق کسی بدی کردیم فلان کردیم، بریم بشینیم جمع جور کنیم بساط خودمون بند، اگه پامون اینجا گشتیم این ور رفت، اینا حرفاییست که من سندشو الان نمیتونم بگردم پیدا کنم، فقط فقط حرفای این گوشیه، با این گوشام همه رو گرفتم گذاشتم اینجام، الانم تنگ شده سینم دیگه، نمیتونم دیگه حرف بزنم، اینا رو گرفتم گذاشتم اینجام دارم برای شما میگم. گفت اوردنش رو سنگ قصال خونه، این خیلی به این و اون و اون بده کار بوده، تو گوش این زده، با لقد زده به این، اونو چی کرده، اینا همه گفتن آخ خدا بکشته، آخ اوخ نفر گردن روز این نزدیک 5000 تا تازیانه باید میخورده تو دنیا، نخورده کسی هم نمیسته، اردن رو سنگ قصال خونه، گفت گذاشتنش اونجا، اینا دارن تو بهشتر رو میشورنش، هیچ صدایی نیست، گفت داره صداش بلنده، دادش بلنده، گفت برای چی؟ گفت ملائکه اومدن دارن تازیانه های تو دنیا رو بهش میزنن رو سنگ قصال خونه. این به دهیاش صاف بشه اول، تازه میخواد داره تو قبر اول بدهی ها اینجا صحابش دازه مخواد به دوغه خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، تو همین ایام فاطمیه عرض به خدمتون که روزای آخرشه، ما رو با مظلمه ناس و مظلمه به خودش و خودمون نمیراند انشاءالله. توفیق ادای حق و حقوق مردم رو و حقوق خودش رو تا ما زنده هستیم به تک تک ما عنایت بفرمایید انشاءالله. یه صلواتی بفرستید.